محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و الداعین الی سبیله ولا سیما المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب جمعه و شب اجابت دعا خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. به اینجا رسیدیم که عرض کردیم ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر و کفر ورزی و حقیقت ستیزی در درون آدمیان سه چیز است. گفتیم عبارت است از حرص، حسد و کبر، و به همچنین عرض کردیم که علت مقابله با قدیر و شکستن پیمان و بیعت قدیر و پیروزی کودتای سقیفه و فرا گرفتن ظلمت این امت را باز همین سه مطلبه. عرض کردیم که چطور حسد باعث شد که مهاجران متاسفانه وفا نکنند به پیمان قدیر و اسید ابن حضیر از انصار چطور با حسد ورزی به سعد ابن عباده انسجام و اتحاد مجموعه انصار رو از هم گسیخت و باعث شد که کار به نفع خودکامگان دشمن امیرالمؤمنین و در حقیقت دشمن اسلام و حقیقت اسلام یعنی قریش و حزب قریش تمام شود. امشب ایرا که درانیم سپری میکنیم و میپردازیم به ریشه سوم یعنی کبر، و البته میدانید که یکی از مهمترین بلاهایی که ممکن است به جان روح آدمی بیفتد کبر است. سرطان ها، مریضی های ناهنجار و سخت، مریضی های پردرد و بی علاج جسم انسان رو می آزارد، اما این سه مرض یعنی حرص و کبر و حسد اگر به جان کسی افتاد حیات ابد او و سرنوشت جاوید او رو به مخاطره می اندازد. به همون مقداری که حسد خطرناکه، کبر خطرناکه. به شدت کبر می تواند انسان رو برای همیشه به نگون بختی و به جهنم بکشاند. ریشه ملعون بودن و مطرود بودن خود شیطان رجیم و رانده شدن او چه بود؟ ابا واستکبر، کبر. و امان از کبر که وقتی که دلمون رو میبینیم و میکاویم میبینیم در درون دل هر یک از ما یک فرعونکی هست، زمینه ندیده که رشد بکنه. اگر میبینم که مثلا در یک گفتگو یا بگومگوی من و برادرم، من و همسرم، من و همکارم، من و کارمندم، من و رئیسم، هر کسی به فراخور خود، حس میکنم که میفهمم حق با اوست، اما حاضر نیستم که اعتراف کنم که حق با توست و مجبور نباشم که عذرخواهی کنم و مجبور نباشم که اظهار کوچکی کنم. این اول خطره، اول خطره. گاهی ما میبینیم در برخی از جمعهایی که مربوط به اهل بیت مثلا یه پیشنهادی میشه، یه پیشنهاد درست، یه پیشنهاد منطقی، یه نفر قبول نمیکنه، مخالفت میکنه، نه به خاطر این است که اون پیشنهاد به سزا نیست و به جا نیست، میگه اگر قرار باشه که این پیشنهاد عملی بشه پس آقای فلانی در این جمع برتر خواهد شد، و میگن کار فلانی پیش رفت و حرف فلانی رو اجرا کردیم، این وسط من پس چی کارم؟ میبینید چقدر مشکله؟ خدایش رحمت کند، استادی داشتیم ما. ببینید کبر مربوط به این نیست که شما حتما باید رئیس جمهور باشی یا رئیس مجلس باشی یا مثلا سرداری باشی، قدرتی داشته باشی، یه ثروت عظیمی داشته باشی تا کبر داشته باشی. نه، یک کسی ممکنه هیچ کاره باشه یا بدترین و پسترین نوع کارها رو داشته باشه اما کبر داشته باشه. استاد اخلاقی داشتیم میفرمود که 30 سال قبل میفرمود که رفتم در یه جاده‌ای نیاز پیدا کردم به قضا حاجت، باید برم دستشویی. اومدم برم دستشویی، حالا فشار به ام آمده، چندین کیلومتر خودم رو محبوس نگه داشتم با عجله و شتابان. اون زمان این شیرها و آب لوله کشی نبود، آفتابه بود. اومدم یه دونه از این 7-8 آفتابه بود، یه دونه از این آفتابه ها رو بردارم برم دستشویی. یه کسکی نشسته بود دم این توالت ها پول میگرفت از مردم، اجرت چی میگرفته؟ هیچ. دم توالت ها نشسته پول میگرفت از مردم، صاحب توالت ها هم نبود. اومدم آفتابه رو بردارم، حالا من عجله دارم، گفت اون نه، اون یکی دیگه. رفتم بردارم، گفت نه نه اون سومی، نه اون چهارمی رو بردار. یالالعجب، با چنان هیبتی هم که گفت ما اطاعت کردیم، چهارمی رو برداشتیم رفتیم کارمون رو کردیم و برگشتیم. وقتی برگشتم راحت شدم دیگه، فکرم آزاد شد. گفتم که آقا ببخشید، حالا این آفتابه چهارم قصه چی بود که من باید حتما چهارمی رو برمی‌داشتم؟ گفت چی؟ گفتم اون آفتابه با دومی و سومی چه فرقی داشت؟ گفت هیچ فرقی. گفتم خب چه اصراری داشتی مرد حسابی که من چهارمی رو بردارم؟ گفت اگه هر کسی بیاد اینجا هر آفتابه‌ای که خواست برداره بره، پس من اینجا چی کارم؟ دیدم خدایا این ریاستش ریاست آفتابه هاست، کبرش به اینه که بگه آقا این آفتابه نه اون آفتابه. دقت میکنید مشکل چیه؟ که کبر حتما لازم نیست که انسان راکفلر باشه، لازم نیست میلیاردر باشه، لازم نیست رئیس جمهور باشه، استاندار باشه، فرماندار باشه، چنین باشه. نه، اگر کبر در دل کسی ریشه دوانید، ممکنه در پسترین کارها هم باشه، در پایینترین رتبه هم باشه، اما کبر رو راه نمی کند. بسیاری از اختلافات خانوادگی، بسیاری از اختلافات سیاسی، بسیاری از اختلافات اجتماعی، بسیاری از اختلافات حیات، بسیاری از اختلافهایی که بین افراد شیعه و غیر شیعه صورت میگیره، همه خوب که به کاوی برمیگرده به عجب یا کبر. البته تفاوتی هست با عجب و کبر. عجب از خود راضی بودنه و کبر خود رو بزرگ پنداشتنه. ما حق نداریم که متکبر باشیم. چرا؟ چون حقیریم، چون ناچیزیم، چون کسی نیستیم. آدمی که اگر 2 ساعت دیر بخوابه 24 ساعت نخوابه کلن منگه، اگر زیاد بخوابه اینجوری چیزی میخوره سردیش میکنه، گرمیش میکنه. خلق الانسان و ضعیف، و اینقدر آدمی ضعیف، اون هم در پهناوره گستره کهکشان‌های عظیم که کل این کره زمین ما در این پهنه کهکشان‌ها یه ذره هم نیست. کهکشان راه شیری یه پک سیگار در آفرینش هستی. کهکشان راه شیری که ما تو کهکشان راه شیری چیزی نیستیم. باز من چی هستم آخه این وسط؟ حقیریم، فقیریم، ناچیزیم، خردیم، هیچیم، هیچ. بنده گاهی خطی رو میگذاشتم در اینستاگرام یا در تلگرام یا حتی گاهی لوگوی پیج اختصاصی خودم رو همین میگذاشتم، یه خط نسل علیق که نوشته بود هیچ، یه چندین نفر از بنده سوال میکردن که آقا یعنی چی این هیچ که میگذاری؟ تم یعنی این که واقعا لوگوی حقیقی ما اینه که هیچی. اصل معرفت و کمال این است که برسی به این که تو اصلا هیچی هیچ به خود نداری و ز خود نداری. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. باید برسی که وجدان فرق کنی، که بفهمی، بیابی، باور کنی، یقین کنی که فقیری، نه فقیری مسکینی، نه مسکینی مستکینی، نه مستکینی باعثی. یه فقیری هست خرج سالش رو نداره، اینو میگن فقیر. الان کچلوار مرتب پوشیده، غذا هم خورده، امروز هم سیره، اما خرج زندگی و زن و بچه و سالش رو نداره، این فقیر. یک کسی از خرج روزش رو نداره، این مسکینه. یک کسی از خرج این ساعتش رو نداره، این مستکینه. یک کسی از اصلا هیچی نداره، باعث و مفلسه. اگر کسی معرفتش کامل بشه میبیند که حقیر است، میبیند که فقیر است. الفقر و فخری رسول خدا فرمود. منتها جهل نمیگذاره آدم اینو بفهمه. کبر ریشش در کجاست؟ در جهله. از سر نادانی است که شخص خودش رو بزرگ میپندارد، از سر نادانی است که شخص خودش رو عالم میپندارد. امیرالمومنین فرمود من قال انا عالم فانه جاهل. هر کسی بگوید عالمم حتما جاهل است. هیچ تو خود نداری، هیچ. به اندازه ای که آقا من این لیوان رو بلند کنم و بگذارم میتوانم؟ نه. به اندازه ای که بلند شم نمیتوانم. تا او نخواد به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. به اندازه یک نفس، به اندازه یک دم، یک آن نمیتوانم خودم رو نگه بدارم. هادی عباسی که دیروز جنایاتش رو دیشب میگفتیم، یک کنیزی داشت بسیار زیبا رو. تا میگیم کنیز فکر نکنید یک مثلا سیاه‌پوست مثل گاومیش حبشیه، چون بگه در و داغونی ام حلیس لعجوزون شهربه. یه زنی بود در بین عرب در جاهلیت، این اعجوبه زشتی بود، هم پیر زن بود هم خیلی زشت بود، هم خیلی سیاه بود، چون ضرب المثل زشتی. تفتازانی در مغنی آورده اسم او رو، ضرب المثل شد ام حلیس لعجوزون شهربه. خب حالا اگه ام حلیس میگیم کنیز، نه آقا، کنیز بهترین دختران و گرجستان و ارمنستان و ایران و آذربایجان و همه جا و روم رو می آوردن برای خلفا، مأمور خرید داشتن. هادی یک کنیزی داشت که بسیار محرو و سپیده پیکر و قوقایی بود و این عجیب دل بهش باخته بود. یک شب در قصر بغداد، هزار و یک شب بغداد، کنار دجله اون روزگاران در اوج ناز و نعمت، این کنیزش رو خواست. شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، شراب و شیرینی و میوه های مختلف گذاشتن. به مأمورین خودش گفت که امشب به هیچ عنوان آسمون به زمین بیاد، هیچ کسی مزاحم خلوت و عشرت من نباید باشه. همه، هیچ کسی به هیچ عنوان حق نداره مزاحم من باشه. خوابگاهش رو آماده کردند و آماده عشرت. وقتی که نشست با کنیزش گفت ببین منم و تو زیباترین محرو، من هم که تو دلبری و منم دل داده، بساط عیش آماده، کی میخواد این عیش ما را نقض بکند؟ کدام قدرت است که امشب بتواند عیش من را منقض بکند؟ هیچ کس نمیتواند. منم و امشب و عیش و عشرت و تو. خب جمله رو گفت، در ظرف میوه، ظرف خوشه انگوری گذاشتن، بهترین میوه ها. یک دانه انگور برداشت خودش به دهان این کنیزه گذاشت، تا خورد وارد گلوش شد رفت به نای او، صرفه و صرفه و مرد. با یک حبه انگور مرد. اونقدر هادی گریه کرد. چی گفته بود؟ گفته بود چه کسی میتواند این عیش من را نقض بکند؟ گفتن خب بفرمایید. لذا علی الدوام بگو ما شاء الله ربی کان و ما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش یا رب. خدایا تو جور کن، خدایا تو کمک کن، خدایا تو بساز، خدایا تو راه باز کن. گر نخواهی تو نداند هیچ کس. مرد. یک هفته پیکر این کنیز را نمیگذاشت دفن کنند. کنار این پیکر نشسته بود و گریه میکرد. به قدری که پیکر متعفن شد، لاشه مردار متعفن شد، با زور او را از این مردار جدا کردند. فلا حول ولا قوت الا بالله. کبر. گاهی کبر نمیگذاره انسان زیر بار حرف حساب بره. میفهمم اینجا نباید سر زنم تشر میزدم، میفهمم و بی خود تشر زدم، بی خود دلش رو شکستم، باید ازش عذرخواهی کنم. اما اگر من عذرخواهی کنم، چه مردی چه زنی، میفهمم اینجا نباید مثلا به پسرم توبیخش میکردم جلوی دیگران. پدری گفتن، پسری گفتن، حالا من باید عذرخواهی کنم. کسی از عزیزان میگفتن در فلان مجلس شما داشتید صحبت میکردید، یا آقای با موبایلش صحبت میکرد و شما ناراحت شدید و گفتید موبایلتو خاموش کن و خیلی سرزنشش کردید، بیش از حد سرزنش کردید. بنده خدا واقعا خورد شد. بله ممکنه بیش از حد سرزنش کرده باشم و عذرخواهی میکنم. البته این اشتباه نشه. این طرف قصرم ببینید و اذا قرأ القرآن فانصتوا. اگر بنده غیر از قرآن روایت مطلبی میگم، شما باید بگی شیخ از این منبر بیا پایین، وقت مردم رو نگیر. اگر 40 سال مطالعه کردم و شما دعوت کردی و مردم نشستن وقت گذاشتن، یک نفر حق نداره بلند شو وسط، خب برو آقا میخوای صحبت کنی، برو البته تو صحبت کن، برو بیرون تلفن جواب بده. وسط منبر جای تلفن جواب دادنه؟ خب کارت غلطه. ما منبر را و جلسه هیئت را کلاس درس میدانیم. ما داستان سکندر و دارا نخوندیم. بله متاسفانه در بین همکاران ما هستن دیگه. حالا یکی میاد روی منبر شجریان میخونه و کنارش ویالون میزنن و نمیدونم چیزایی که هزار تا کار دارن میکنن. دلقک بازی تو ما آخوندام را افتاده دیگه، میبینید کلیپ های مختلف هر روزاره یه مدل جدیدش داره میاد. یکی عمو زنجیر باف میخونه و یکی اینا هست. ما تا ما نیامدیم عمو زنجیر باف بخوانیم، نیامدیم آواز بخوانیم، نیامدیم جوک نقل بکنیم. خدا میدونه دل ما پر درده و ایامی هم که سخن میگوییم یا محرمه و مصیبتا ما اعظمها، یا مصیبت زهراست و مصیبتی بالاتر از این نیست. دقت میفرمایید و داریم شرح ظلمی رو میگیم که بر کسی مانند حضرت زهرا رفته. خون چه جایی مثلا فساد منبر جای تلفن جواب دادنه؟ تلفن ضروری است برید. ولی ممکنه من در توبیخ زیاده روی کرده باشم؟ بله. ممکنه زینت العلم، الحلم، عالم باید حلیم و بردبار باشه. من باید خودم رو کنترل می کردم؟ بله ممکنه. ممکنه شما در تنبیه یک دانش آموز از حد بیرون برید؟ بله ممکنه. بعد می فهمم که آقا من نباید دیگه حالا این مومن رو اینقدر توبیخ می کردم. بگن عذرخواهی کن، باید عذرخواهی کنم. اگه میبینم سختمه، معلوم میشه کبر دارم، معلوم میشه یه فرعونکی تو دل هست. و عرض کردم که مرحوم علامه استاد آیت الله محمد رضا جعفری میفرمود از نعمتهای خدا به ما اینه که زمان غیبتیم. یعنی الان ممکنه من در مقابل رئیس هیئت، خادم هیئت، چایریز، یا شما در مقابل من، یا من در مقابل استادم بیستم، کبر به خرج بدم و حرف رو نپذیرم، اذعان به حق نکنم. اگر خدایی نکرده در مقابل امامم کبر به خرج میدادم چی میشود؟ در مقابل امامم حاضر نبودم تسلیم باشم و حاضر نبودم کوچکی کنم چی میشود؟ بوده مواردی؟ بله در زمان حضرت رضا داریم. وقتی که حضرت رضا دعا فرمودند و باران آمد در مرو، اون قصه مفصلی که هست، بعد از چند روز حضرت رضا به قصر مأمون وارد شدند. کسی از اطرافیان مأمون گفتش که یا ابو الحسن، یا علی ابن موسی رضا، چرا جلوی مردم رو نمیگیرید در حق شما غلو کنن؟ امام فرمودن چی شده؟ گفت از روزی که شما دعا کردید بارون آمده، مردم میگن به دعای شما بارون آمده. و حال این که یک جوری شده خدا خودش بارون فرستاده، ربطی به دعای شما نداره. مگه شما کی هستی؟ ببین کبر در مقابل امام، که امامو رو همونجا نفرینی کردند و تا به آخر. این کبر در مقابل چیه؟ یه معجزه مشهوده عیان حاضر نیست قبول بکنه، حاضر نیست قبول بکنه. چرا یک عده‌ای مثلا محرم که میشه میگن آقا چرا خرج بدید، چرا سیاهی بزنید، چرا عزاداری کنید، این همه هزینه، مثلا چرا ذریح طلا بسازید، خب و چرا برای چهارشنبه سوری ها و ولنتاین ها و و و و و و چیزی نمیگن؟ چون در مقابل دستگاه اهل بیت کبر داره، لذا به هر بهانه ای میخواد طعنه ای و زخمه ای بزنه. برگردیم به بحث خودمون. یکی از ریشه های قدیر ستیزی و مقابله با امیر المؤمنین که باعث پیروزی کودتای سقیفه شد کبر بود. یک عده حسد داشتن نسبت به امیر المؤمنین، یک عده حقد داشتن نسبت به امیر المؤمنین، یک عده تکبرشون اجازه نمیداد که بپذیرن علیون ولی و کل مؤمنین و مؤمنه، یعنی علی ولی من است، حاضر نبودن زیر بار ولایت کسی برند. از نمونه های عجیب کبر خود ابو جهله. عرض کردم ریشه کبر در کجاست؟ در جهل، که آدم نمیداند که چقدر ناچیزه. دو تا کتاب خوندم، 40 سال کتاب خوندم، فکر میکنم مثلا چیزی بلدم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مثلا هیچی بلد نیستیم. تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه، بدانستمی که نادانه، مثلا چیزی بلد نیستیم. دقت میفرمایید، مثلا یه جوانی فکر میکنه الان قدش 2 متره، این آقا قدش مثلا 1.60، او رو کوتاه میبینه، خودشو بلند میبینه. خب برو سوار هواپیما تو 10,000 پایی نگاه کن ببین اصلا این 20 سال اختلاف قد چی است. و مگر به قد جمال المرء فی عقله، صورت زیبا نمی آید به کاری برادر، سیرت زیبا بیار. ریشه که در جهل پیامبر، لقب و کنیت ابو جهل چی بود آقا در عرب؟ ابو الحکم. پیامبر از روز اول او را ابا جهل خواندند. چرا او به نبوت پیغمبر اذعان نمی کرد؟ ریشش کبر بود. گفت چرا من زیر بلیط او باشم؟ من خودم کسی بودم. اونقدر این کبر داشت که در جنگ بدر ابو جهل زخمی شد و افتاد وسط معرکه. اون کسی که او را زخمی کرد نتوانست او را بکشه، خودش کشته شد. این وسط مونده بود زخمی، داشت جون میداد. عبدالله ابن مسعود آمد سراغ ابی جهل. عبدالله ابن مسعود کلن اهل جنگ نبود، یارای جنگ و توان جنگ نداشت. چرا؟ چون از این انسانهایی بود که دیدین برخی افراد ناقص الخلقن، استخوان بندی بسیار نحیف و ضعیفی دارن، قد کوتاهی دارن، یا گوش پشتن، پشتشون مثلا یه زائده داره، یا سینه‌شون، این قفسه سینه دیدید برجسته است و خیلی ضعیف و نحیف، کل مثلا وزنشون شاید 30 کیلو نشه. عبدالله ابن مسعود از این جور آدم ها بوده، خیلی ضعیف بود، اصلا توانایی برداشتن شمشیر و این حرفا نداشت. این وسط آمده بود الان همراه پیغمبر به جنگ بعد، دید ابو جهل افتاده و زخمی هیچ کاری نمیتونه بکنه. عبدالله ابن مسعود یه خنجر برداشت و رفت نشست روی سینه ابو جهل که سرش رو جدا کنه. ابو جهل تا چشمش رو باز کرد گفت وای بر من، این چه ننگی که من که خودم رو برترین انسان میدانم و قوی ترین میدانستم، از همه جا دیگه یه آدم پیدا نمیشه سر من رو قطع کنه که تو مثلا جوجه میخوای سر من رو قطع کنی؟ گفت بله همینی که هست. ببین خدا وقتی میخواد کاری بکنه، خدا وقتی میخواد نمرود رو از بین ببره که فیل رو نفرستاد، یه پشه فرستاد، یه پشه فرستاد. نمرود رو خدا با یه پشه از بین برد. ماموت نفرستادن سراغ او، دایناسور هم نفرستادن سراغ او، یه پشه فرستادن، درک واصل شد. دقیق میفهم تحقیرش کرد خدا
نمرود رو،
ابو جهل رو خدا تحقیر کرد. سرنوشتش اینه که باید عبدالله ابن مسعود ناقص الخلقه ضعیفی که این حالا باید سر، بعد کبر رو ببینید. عبدالله ابن مسعود میگوید وقتی میخواستم سرش رو جدا کنم به من گفتش که خب کارت میذارن رو گلو جدا میکنن دیگه، گفت هر چی میتونی از این پایین تر ببر. گفتن دیگه نمازا چه فرق میکنه که سرت میخوام ببرم؟ گفت نه هر چی میتونی از این پایین تر ببر که تو این سرایی که بریده میشن سر من یک گردن از سرای دیگه بلندتر باشی. عبدالله ابن مسعود آمد به پیغمبر گفت آقا همچین چیزی اتفاق افتاد، من سر ابو جهل رو بریدم، دشمن درجه یکی شما، و این لحظه که سرشو میبریدم اینجوری گفت. پیغمبر فرمود امان از کبر، این متکبرتر از فرعون بود. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود که به جهت اینکه فرعون وقتی که دو دریا به هم آمد و داشت غرق میشد اونجا گفت آمن تو برب هارون و موسی، لحظه که عذاب و مرگ دید گفت ایمان آوردم. اما ابو جهل تا لحظه آخر بر کبر خودش اونچنان پافشاری میکرد و متکبر بود که حتی میخواد گردنش یک گردن بلندتر از دیگران باشه. این کبره. و اما کبر در قدیر. صلواتی به علامه امینی تقدیم کنید. کتابخانه بسیار مفصل با کتاب‌های بسیار ارزشمند در این مجموعه هست. بنده پارسال بازدید کردم، کتاب‌های بسیار بسیار ارزشمند و خیلی باعث تأسفه که خب امروز کتابخانی نیست و کتاب‌هایی هم که آقایون اصلا تهیه کردن به درد یک مرکز حوزه علمیه سنگین و محققانه و یک مرکز پژوهشی می‌خوره. حالا وقفم شده. به هر حال کسانی که فرصت دارید از کتابخانه و کتابها فیها کتب قیمه استفاده کنید. مرحوم علامه امینی دقت بفرمایید در القدیر آنچنان که حافظه من مربوط به 20 سال پیش است در از 13 تفسیر از تفاسیر اهل عامه، یعنی چیزی که در ذهن من هست بیش از 10 تفسیر از کتب تفسیر سنیان علامه امینی این قصه را نقل می کنند. از کتب ما نیست، از تفاسیر ما نیست، از اصول کافی نیست، از بهار نیست، از استبصار نیست، از تهذیب نیست، از وافی نیست، از کتب آقایان است و تفاسیر آقایان مثل تفسیر قرطبی و دیگران. مرحوم علامه امینی نقل کردن، البته خب ائمه فرمودن در زیل این آیه شریفه سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از این که پیغمبر اکرم از همه بیعت گرفتن بر ولایت و خلافت و امامت امیرالمؤمنین در بیابان جحفه، یک شخصی به نام نعمان این خدمت پیغمبر رسید و عرض کرد که یا رسول الله. فرمود بلی. عرض کرد آنچه که نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب گفتید آیا از خودت بود یا از خدا؟ از پیش خود حرف زدی یا خدایت گفته بود که بگویی؟ در آنچه که خود اونها نقل کردن دارد که پیغمبر اونقدر غضب کردن و خشمناک شدن که رگهای گردنشون برافراشته شد و سرخ شدن از غضب، صورت مبارک شد و فرمود والله الذی لا اله الا هو، قسم جلاله سوگند فرمودن که آنچه که گفتم از خود نبود، در پس پرده طوطی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. در ادعیه در روایات ما دارد که ما ينطق عن الهوى یعنی آنچه که ختمی مرتبت در فضیلت اطرت علی و اولاد علی و فاطمه میگوید از روی هوای دلش که این دخترم و اون پسرم و اینا بچهای من هستن نیست، همان است که ما گفته ایم و وحی کرده ایم که او به زبان میراند. ما ينطق عن الهوى یعنی فی فضیلت آل البيت ان هو الا وحی یوها، یعنی ان الله امره به تبیین فضائل اهل البيت صلوات الله علیه اجمعین. دقت بفرمایید پیامبر فرمود والله به خدایی که جانم به دست اوست و لا اله الا او، آنچه که گفتم از خدا بود. خب وقتی که پیامبر سوگند میخورن و این آقا مسلمون بوده، آمده میگه یا رسول الله، در زمره مسلمون ها بوده. گفت پس از خدا بود؟ گفت بله. پیامبر فرمود بله. دستی به دعا برداشت، متن دعاش اینه که اللهم ان کان ما قاله محمد صلی الله علیه و آله حقا فانزل علی حجارتا من سما، خدایا اگر آنچه که رسول خدا میگوید حق است که علی باید ولی ما باشد، من یکی زیر بار نمیره، من یکی تحملشو ندارم، سنگی از آسمان بر من بفرست که من زنده نباشم که علی بر من ولی باشد. ریشش چیه؟ کبر. 13 روایت از 13 تفسیر علامه امینی رحمه الله نقل می کند که سنیان نقل کردند که به محضی که این جمله را گفت، بلافاصله سنگی از آسمان آمد به سر او خورد و او به درک واصل شد و او را به گونه خاصی متلاشی کرد. فانزل الله تعالی علی سأل سائل بعذاب واقع، که اگر شما تمام تاریخ اسلام رو در کتب سنیان ببینید هیچ جا همچین چیزی اتفاق نیفتاده. آخه کدوم آدم نادانیه که خدایا الان، یک کسی میگه خدایا باران بر ما نازل بفرما، یکی میگه خدایا رحمتت رو بر ما نازل بفرما، رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، و همه طلب رحمت و طلب برکت و طلب مغفرت. کدام دیوانه ای پیدا شده که بگه خدایا عذاب به من بفرست؟ خود این مسئله است. بعد هم سیگه ماضی، سأل سائلون به عذاب واقع، یعنی یک قصه واقعیه خارجیه واقعا اتفاق افتاده که سوال کننده ای از ما خواست که عذابی رو بر او نازل کنیم و ما هم نازل کردیم که چون این عذابی از کافرین به ولای علی البته دفع نمی شود و نازل می شود. سأل سائلون به عذاب واقع، بلافاصله سنگ به سرش خورد و او به درک رفت. سبحان الله، همه مبهوت شدن جلو چشم همه مسلمان ها. خب این ریشش چیه؟ ریشش کبره. یعنی کسانی بودن که به هیچ قیمتی حاضر نبودن علی ولی بر اونها امیر باشد. صلوات بفرست علی محمد باد محمد و عجل فرج آمد. بله، به چه مناسبت؟ چون نفهمیدم. آن به عشق ولی یا علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، شهادت قبلی در روز شهادت از زهرا منبر بودیم، آقا یک کم فضایل امیرالمومنین گفتیم، یا آقای پاکستانی قبلا هم شاگردمون بودیم، این نتونست خودشو کنترل کنه. حالا جمع همه فارس طلبه ها حوزه علمی قم، خلاصه فریاد زد نعره حیدری. اونا میگن نعره حیدری، هم گفتن یا علی، همراهش کردن. دقت میفرمایید کبر این چنینه که یک عده نمیتوانستن، حسد نداشتن با امیرالمومنین، باباشون هم امیرالمومنین نکشته بود، اما کینه داشتن، ببخشید کبر داشتن، و این خیلی بده. آقایان توصیه میکنم به همه عزیزان که آقا حالا یک کبری داریم، اختلاف زن و شوهر رو با وجود میاره، یک کبری داریم به کسی گفت با پدرم اختلاف دارم، یه پسر 17 ساله جدیدن و اینجوری و اینجوری، این مشکلاتو دارم. گفتم تا در مقابل پدرت خاک نشی مشکلاتت حل نمیشه. گفت خود چیکار کنم؟ گفتم الان که رفتی دستشو ببوز. گوش یه چیز دیگه بگین. گفتم ببین کبر داری، زورت میاد دست باباتو ببوسی، تنها راه اینه که کبر، باید دستشو ببوسی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اون قرآنی که میگوید ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین، دینی که میگوید هیچ کس به هیچ عنوان حق نداره خودش رو ذلیل کنه پیش دیگران. بنده در منبر 20 سال وقتی میخواستم مثالی بزنم به خودم مثال میزدم، میگفتم من گناهکار، من روسیا، من چه، من چه، من چه، و می دیدن که این بهتره که دیگه انسان به مخاطبش بگه آقا تو چرا حیا نمی کنی، تو چرا ناموس تو نگه نمی داری، تو چرا، این زشته، مخاطب حرمت داره. می گفتم من مشرف شدم کربلای کسی از آیان و فقها، رفتم دیدنشون، گفتن فلانی من پیگیری می کنم و همه منبرات رو مرتب گوش می دم، اما خواستن تذکری عرض بکنن. گفتم بفرمید آقا، متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد. گفتن خدا اجازه نداده به شما که شما همش روی منبر خودتو تخریب کنی، بعد شما نمیخوای مخاطبت رو بگی که حرمت نگه داری، بگو یه آدم روسیا چرا همش اینچونین به خودت میزنی. خب این مطلبی یه ظرافتیه، همون خدایی که میگه به هیچ عنوان هیچ کسی حق نداره خودش رو ذلیل کنه و اگر گناهی هم کردی حق نداری پیش دیگران بگی، خدا آبروت رو نگه داشته، تو خودت حق نداری آبروی خودت رو ببری. میگه در مقابل پدر و مادر باید ذلیل باشی، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. نه اینی که حالا باباتو دیدی بگه که بابا مخلصیم، کوچکتیم، مثلا ما ارادتمندیم. نه، پرنده جوجه‌ای که پر در نیاورده، بال داره اما پر نداره و پاهاش هم توان راه رفتن نداره، دیدید وقتی از آشیان میفته پاش نای نداره که حرکت کنه مثل کبک، بال هم هنوز نداره، کرک روی بالهاش هست، پر نداره. من دیدم این میخوره زمین، به جناق سینه هم میخوره زمین، بعد چون ضعیفه نوکش از شدت ذلت و ضعف روی زمین کشیده میشه. قرآن میگه در مقابل پدر و مادرت دو بال مذلت خیش را به خاک بیاسای، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. و تو سختته که دست باباتو ببوسی، از الان یک فرعونکی، از الان کبر داری، کبر داری و کبر برتر از سرطان، یقینا به حضرت عباس بدتر از سرطان، بلکه گاهی کبر زمینه این سرطان میشه. یعنی من دیدم آدم متکبری که خدا بینیشو به خاک مالید، سرطانی به او داد که اون مجبور بشه در مقابل اونهایی که شاخشانه میکشید و گردن کلفتی میکرد ذلیل بشه و جلو اونها ذوب بشه و از بین بره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، کبر. خب حالا کبر چی کار بکنیم؟ حقیقت مطلب این است که زمینه کبر در هر کدام از ما هست. خب چه کنیم کبر رو از بین ببریم؟ سلام الله علی فاطمه الزهرا در خطابه فدکیه میفرماید خدا چرا نماز رو واجب کرد؟ چرا اینقدر نماز اهمیت داره؟ فرض شدن نماز، فریضه بودن صلات از کجا آمده؟ حکمت فریضه و واجب بودن نماز چیست؟ فرمود و الصلاه، دقت کنید، تنزیها عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرد که انسان با نماز خواندن خودش رو از کبر پاک کنه. عرب جاهلی در زمان رسول خدا او عجوبه های کبر بودن. اینها وقتی که کار رسول خدا بالا گرفت آمدن با رسول خدا به چونه زدن، گفتن آقا ما حاضریم مسلمان بشیم، بله لا اله الا الله میگوییم، حاضریم بت هم نپرستیم، مشکلی نیست، اما ما نه بت میپرستیم، خدای واحد لا شریک له را هم میپرستیم، بت ها را هم میشکنیم، فقط یه مطلب، نماز رو بر ما واجب نکن. پیامبر فرمود که ابد، دین بی نماز معنا نداره، کسی که نماز نداره دین نداره، تارک الصلاه کافره، کسی که لبخند بزند به تارک الصلاه مثل اینه که 70 پیغمبر رو کشته. از من میپرسن آقا شاگرد مغازمون تارک الصلاه اما بچه خوبیه، اگه تارک الصلاه چه خوبی داره؟ بگذارم در کار من باشی؟ گفتن ابدا. آقای آمدی به امام عرض میکند که آقا مدتیست کل زندگی من به هم ریخته، برکت از زندگی من رفته، چه کنم؟ امام فرمودن برو پشت بام منزل تو، میبینی آشیانه یک مرغیست، وقتی بری توی اون آشیانه مرغ میبینی یه تیکه استخونه، این استخونه یک آدم تارک الصلات بوده، استخونه یک مرده تارک الصلات رو پشت خانت آمده، برکت از زندگیت رفته. گفتن یا رسول الله آمنا بالله و بک ولا نشرک بالله، ولی نماز رو بردار، نماز واجب نباشه بر ما. فرمود ابدا، میخوام مثلا مسلمان نشید. خیلی سختشون بود. گفتن خیلی خوب، نماز واجب باشه، نماز هم میخوانیم، اما سجده نداشته باشه. خیلی انسان متکب بر بندازه خودش رو روی لذا. بنده بارها عرض کردم که وقتی که عزیزان نماز میخوانید، حالا یه پارچه سپیدی، یه پارچه پاکی، روایت داره مؤمن چند تا چیز داره، انگشتر عقیقی داره، شانه‌ای داره، مسواکی داره و سجاده‌ای داره. در برخی از تشرفاتی که نقل شده گفتن حضرت ولیعصر رو دیدیم که سجاده نازنینشون روی دوششون بود. اگه دقت کرده باشید اهل یمن وقتی وارد مسجد الحرام میشن سجاده هاشون روی دوششونه. برخی از رفقای خلیجی هم این چنین این هستن از مؤمنین، سجاده خاص داشته باش. حالا اون سجاده نمیخواد ترمه یز باشه روش ملیل دوزی، این که حواس پرتیه. از اول تا آخر بنده بارها به طنز عرض کردم، رفتم منزل کسی، خانومش خیلی صاحب صدقه بود، یک تازه دامادی، آمدیم نماز بخونیم، یه سجاده ما انداختن. ما هم که دیگه حالا تو فکر تذهیب و تشکیر و این چرند پرند که چه عرض کنم، خلاصه از اول نماز تا آخر نماز به جامعه سبحان الله فکرمون توی این گلدوزی های این بود و کار هدری این خانم. خب سجاده، ولیکن تأثیر الجبین گاهی برید در دل یک بیابانی، در یک جایی که خاکه، به سجده بیفتید، صورتتون رو کامل توی خاک بسایید که تمام محاسن سر صورتتون خاک‌آلود بشه. در عرفات نشسته بودیم، روز عرفه، عزیزی بزرگی از برادرانمون، از علما که خب اگر مجتهد نباشه قریب الاجتهاد هست، ایشون هم نشسته بودن همه محرم تو خیمه های عرفات. من دیدم ایشون به عوض این که روی این موکتی که انداختن بشینه، روی خاک عرفات ماسه است، رو ماسه ها نشستن. داشتیم صحبت میکردیم، قبل از ظهر عرفه بود، هنوز مونده بود به اذان. دیدم ایشون به طوری که دیگران متوجه نشن آهسته مشت میکنند و از این ماسه ها و خاک ها برمیدارند، جوری که کسی متوجه نشه و به رخ نیاد، روی احرامش و لباساش میریزه. عجب چه کاری. بعد در مناسک، در احادیث حج دیدم که مستحب به انسان در عرفات و منا از اون خاک برداره، بر سر خودش، بر سر صورت خودش بریزه. خدایا من خاکم. استاد ما مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله علیه، من بله 19 سالم بود خدمتشون بودم، می نشستیم می گفتیم آقا چه باید کرد، راه کمال چیست؟ می فرمود که نماز، نماز، تا جوانید سجده هاتون رو طولانی کنید، تا چاق نشدید سجده هاتون رو طولانی کنید. تو دلم می خندیدم آقا چی میگه چاق نشدید یعنی چی؟ خب آدم جوان، ترد، نازک، لاغر اندام، اصلا به فکر این حرفا نیست. بعدا دیدیم خب بله، الان 50 سال عمرمون شده، باید دستمون رو به چیزی بگیریم که برای بلند شدن، آرتروز زانو دارم من، برای بلند شدن از نماز باید دستم به یه سکوی، به مبلی چیزی بگیرم بلند شم. الان نمیتوانم یک ساعت به سجده برم، تا جوانی سجده. بعد به من میفرمود خب استاد و شاگرد مثل پدر و پسر میمانند، بلکه در بعضی موارد از پسر و پدر نزدیکترند، و واقع مطلب این است که استاد دین و حقایق و معالم دین حقش عظیمتر از حق پدره. ایشون برای ما که نمیخواست پوز بده، منزل ایشون منزل جدشون مرحوم آیت الله عظما اسد علی سیستانی بزرگ بود، به من فرمودن که جایی، خب یه منزل بیرونی داشت، منزل اندرونی داشت دیگه، وسطش حیات بود، تو اون حیات قدیمی هم از این آجرای خشتی قدیمی بود. به من فرمود جایی از این حیات منزل ما نیست که من نیمه شبها صورتم رو اونجا نساییده باشم. من الان یه مطلبی میگم، شما ممکنه چندشتون بشه، اما عمق مطلب رو در بیابید، روح مطلب رو در بیابید. ایشون با یه حالی به من گفت فلانی، حتی شده شبهایی که توالتا توی حیات بود دیگه، شده شبهایی رفتم صورتم رو دم ورودی توالت توی حیات گذاشتم روی زمین، به خاک ساییدم، گفتم خدایا من ذلیلم، به من رحم کن، ارحم عبدک الضعیف. بعد من از کسی از کسانشون در منزل شنیدم که آقا سحرها میرفته در زیر زمین منزل، در سرداب منزل، یعنی در پسترین جا توی زیر زمینای اون زمان و سرداب منزل، حتی دکمه های پیراهن رو باز میکردن، به سجده میرفتن، سینه رو هم به زمین میچسبانیدن. در سجده شکر مستحبه که شما علاوه بر دو رکبه و دو دست و پیشانی سینه رو به خاک بسایید. انشالله وقتی که از دنیا بریم تربت امام حسین رو روی پیشانیمون میگذارن، روی سینمون باید بریزن و کف دستامون مواضع و سجده. سینه که مگه موضع سجده است؟ بله. لذا الان تا جوانید این کار رو بکنید، از لذیذترین کارهاست که کاملا دیگه به زمین میچسبید. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير بائس مسكين مستكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. راه نمازه و امان از بینمازی. باد شهوت، باد حرص و باد آز برد آن را که نبود اهل نماز. نماز حقیقی، حقیقی نماز درست تواضع میاره. اگر میبینم هم نماز میخوانم و چه نماز خوبی هست ظهرا اینجا، لذت بردم واقعا، میبینم نماز جماعت هم رفتم، بازم که نماز میام بیرون هنوز باد کبر توی دماغمه، نماز من قبول نشده، نماز من نماز نبوده. برخی از جوان ها میگن آقا چطور نفسمون رو تو این واویلای شهر پرگناه حفظ کنیم؟ نماز، نماز اول وقت. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. چه کنیم؟ نماز شب، نماز شب. شما را به خدا نماز شب بخوانید، حیف جوان ها. من از این باب نمیگم که من اهل عملم، از این باب میگم که ما از عمرمون استفاده نکردیم، شما استفاده کنید. شما یکم زودتر بخوابید تا نصف شب چی در میاد از این عرض میشود که 80 و 90 و 70 و 71 و نمیدونم چی در میاد واقعا، غیر از چرت و پرت چی در میاد؟ چی در میاد از چتهای بیهوده؟ آه زان شبها که در خلوت گذشت، در قفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. یه ساعت زودتر بخوابید، نیم ساعت قبل از نماز بلند شو از اون، یه ربع قبل از نماز از اون بلند شو، دو رکعت نماز شب بخواب، نماز شب بخوانید و در قنوت نماز شبتون این کاری که میگم بکنید مجربه، بگید خدایا با اون قنوت های نماز شب های زهرا سوگند، خدایا ما نمیدانیم زهرا در قنوت خودش با تو چه نجوایی داشت که در حدیث گفتن ان الله با الملائکه به فاطمه به دعا دست چون که برمی داشت بذر آمین در آسمان می کاش، به تماشا ملک نمازش را نردبانی ز نور می پنداش. حدیث داریم به محض اینکه زهرای مرضیه دستش رو در قنوت نماز شب بلند میکرد، خداوند میفرمود که یا ملائکتی انظروا الی امتی الزهرا، نگاه کنید به کنیزم زهرا که نیمه شب چگونه مناجات میکند و میگرید. به عزت و جلالم سوگند میخورم محب زهرا رو به آتشم نسوزانه. و جوانها یه چیزی که ما خیلی تجربه کردیم و به خیلی ها گفتیم و خیلی ها نامه نوشتن حضوری آمدن گفتن. من شبهای عاشورا هر کی پای سخن من بوده یا نوارا رو شنیده دیده، شب عاشورا قسم میدم جوانها رو میگم امشب نماز شب بخوانید و در قنوت نماز شبتون بگید خدایا با آخرین نماز شب حسین در شب عاشورا، اون شبی که مهلت گرفت که یک نماز شب دیگر بخواند، به حق اون نماز شب چه میگفت با تو اون سحر و چه میخواست از تو و تو را به چه اسمهایی قسم داد. خدایا تو را به اون قنوت و امام حسین به من رحم کن، من که نمازی ندارم، نماز من که نماز نیست. خدا میداند به حق خدا ابی عبدالله چه جوانهایی به من چه نامه‌هایی نوشتن. جوانی به من نوشته بود که آقا من کلن اهل نماز نبودم، درسم بد بود، یه دانش آموز دوره راهنمایی، نماز هم نمیخواندم، تارک الصلات بودم، از یه خانواده فقیری هم بودم، حتی غسل هم نمیکردم. شب عاشورا، ببین دانشگاه امام حسین چیه، شب عاشورا یکی از رفقا منو تو رودرواسی آورد هیئت بنی فاطمه مشهد، شما منبر بودید، شما قسم دادید که شما را به امام حسین قسم شب نماز شب بخوانید، بعدم گفتید من حقی دارم به گردن شما و از تک تک شما نمیگذرم اگر امشب نماز شب نخوانید. من رفتم خونه و گفتم حالا یه شیخ زده به پروی گفته حق دارم و نمیتونم، تحت تاثیر قرار گرفته بودم، رفتم قصد کردم، آمدم نماز شب خوندم. میگیم نماز شبم چجوری بخوانید؟ نماز شب خوندم شب عاشورا، تو قنوتم گفتم خدایا به حق قنوت امام حسین. از اون گفتن نماز صبح شد، تو رو دروازه گیر کردم که ما که نماز شب نخوندیم، نماز صبح نخونیم. ببخشید من دیر رسیدم، وقت شما رو میگیرم. نماز صبح خوندم، ظهر شد، دیدم بابا ما دیشب نماز شب خوندیم، نماز صبح خوندیم، نماز ظهر خوندم، عصر خوندم، حاج آقا نماز خوندم که خوندم. گفتم خب، گفت درسم خوب شد، گناهانی رو که میکردم ترک کردم، ارادم خوب شد، الان آمدم تشکر کنم. گفتم چطور؟ گفت الان من دانشجوی پزشکیم، بهترین ماشین خارجی و مدل خارجی ماشین رو هم دارم و والله نمیدانم از کجا برای من باز شده در روزی، پدرم همچنان وضع مالی نداره و مادرم، اما نماز رو که شروع کردم برکت به زندگی من آمد، اون هم به برکت الحسین، از صلات و عمود و دین. اما الان هر کدام از این پایه هایی که در این حسینیه هست عموده دیگه، تمام این حسینیه روی این 12 ستون برپا شده، درسته؟ اما این ستون با این که ستونه و سقف روی این ستونه، بنا روی این ستونه، اما فوندیشن و مبنا داره، پایه داره. اگر پایه نداشته باشه هیچ ستونی به درد نمیخوره. پایه عمود الدین و پایه صلات چیز حب الحسین، حب الحسین وسیله السعداء، ولای علی است که اگر کسی ولای علی نداشت و منکر علی بگو نماز خود قضا کند. پایه عمود الدین گریه بر امام حسینه. دو چیز رو ترک نکنید، نماز، گریه بر امام حسین. دو چیز رو ترک نکن، کربلا و زیارت کربلا و زیارت عاشورا و نمازت رو درست بخوان. اگر زندگی دنیاییت و عزتت و روزیت و برکت فرق نکرد، بیا آب دهان به صورت من طلبه بینداز، من اینجا هستم، فاش میگویم، پاش واسه دادم. نماز 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 شب، گریه بر حسین. یبن شبیب، شب جمعه است، این کنت باکیان لشی فبکل الحسین. فاطمه است، من مدرک میگم که کسی نیاد بعدن بگه آقا این از کجا نقل کردی، چی نقل کردی، چی بود. فاطمه تو زهرا بهجت و قلب المصطفی آقای رحمانی همدانی میگوید شب زفاف امیر المؤمنین، شب هجله امیر المؤمنین با فاطمه زهرا، امیر المومنین فرمود که سحرگاهان شب زفافمون دیدم که صدا میاد، صدای رسول خداست از پشت در. بازم اجازه میپرسید رسول خدا پشت در خانه زهرا، فرمودن من میخوام وارد بشم. زهرا خوابیده بود، من گفتم بفرمایید یا رسول الله، تا آمدم از بستر بلند بشم رسول خدا امر فرمودند که بخواب در بستر باش. من هم امتثال کردم. تشریف آوردند بالا سر ما نشستند، بالا سر هر دوی ما، دستی به سر زهراش کشید تا چشمش رو باز کرد، بابا رو دید، از شوق شروع کرد گریه کرده. زانوی باباش رو گرفته بود، پای بابا رو میبوسید و گریه میکرد. من هم این پای رسول خدا رو گرفتم و شروع کردم بوسیدن و گریه کردم. رسول خدا هم میگریستن. رسول خدا به من فرمود علی مما بکاک، تو چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا زهرا به گریه افتاد، من دیدم شما هم گریه میکنید، من به گریستن شما میگریم. فرمود نه علی جان، علت گریه من این بود که بالا سر شما دوتا که نشستم، الان جبرئیل به من گفت یا رسول الله شادمانی؟ علی و زهرا به هم رسیدن. گفتم بلی جبرئیل. گفت یا رسول الله، اما بدان خدا به این دو جوجه خواهد داد فرخ. این تعبیر حدیث اینه، فرخ. یک کسی از من پرسید که یه شاعری گفته زهرا من تو دوتا کبوتر بودیم، کبوتر من ما پرز لانه، ما بر صف آراز آشیانه. این توهین نیست؟ گفتم نه توهین نیست. خود امیرالمومنین در یک شعری فرموده از زهرا من تو مثل دوتا کبوتر در آشیانه خودمون بودیم، خدا لعنت کند کسانی که آشیانه ما رو آتش زدن و تو را از من گرفتن. رسول خدا فرمود که علی جان، الان که من اینجا بودم و خوشحال، جبرئیل به من گفت یا رسول الله خدا دو تا جوجه به این دو خواهد داد که یکیشون امت تو در کربلا خواهند کشت. شب زفاف زهرا، در حجله زهرا، رسول خدا ذکر قتل حسین کرد. برید فاطمه و زهرا رو ببینید، بهجت و قلب المصطفی. آقای رحمانی همدانی اونجا روایت نقل میکند، از خودش قصه که نقل نکرده، میگه زهرا تا اینو شنید تا صبح گریه کرد، یعنی شب اول زندگیش و عشرتش بیبی بر حسینش گریه کرده، تا چه برسد به حالا که شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، ولدی قتلوک و من شرب الماء منعوک. مادر مگر بهشون نگفتی پسر فاطمه ای؟